الثالث بسم الله الرحمن الرحیم، الثالث مرشحتون یا مرشحتون، گفتیم استعاره سه قسم است، یا مطلقه اون خوندیم که ما یناسب طرفین اصلا نباشد، یا ما یناسب معنای مجازی باشد که مستعار الله میگیم، اینا گفتیم تجرید مجرده. قسم سه مرشحه، مرشحه چیه؟ الثالث مرشحه و هو ما قرن به ما یلائم المستعار من، مرشحه آن است که مقترن باشد با معنای حقیقی. لسان الحال حضرت سجاد سلام الله علیه، ما نداریم از رضای حق گله، آر ناش ناید شیر را از سلسله، رشته ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست، گه به شام و گه به کوفه می برد. شاهد در این بیت اخیری است، رشته ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. یعنی من بچه شیرم، مناسب با بچه شیر اون زنجیر آهنیه، رشته ای در گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. حالا می فرمد مرشحه همین است که لازمه معنای حقیقی را با معنای مجازی ذکر کند. حضرت می گوید من بچه شیرم، زنجیری که به گردن من انداخته ام من آر ندارم، چون لازمه شیر زنجیر به گردنش انداختنه، روباه را که زنجیر به گردنش نمی اندازن، ازش نمی ترسد کسی، از شیر می ترسد. و هو ما قرن به ما یلائم المستعار من، مرشحه ترشیحیه اون استعاره اون مجازی است که مقترن شود به چیزی که مناسب با مستعار من هست. نحو اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، فرمایش از سجاد به اون آقای منبری سخنران مجلس یزید که شروع کرد جسارت کردن به حضرت امیر سلام الله علیه و حضرت ابا عبدالله، گفت اشتریت سخط الخالق برز المخلوق، همی آیه یه اولئک الذین اشتروا الضلاله، اینها هستن کسانی که خریده ان ضلالت را بالهدا، یعنی هدایت دادن عوض ضلالت گرفتند. اشتریت سخط الخالق برز المخلوق، فما ربحت تجارتهم، شاهد اینجاست، فما ربحت تجارتهم، فانه استعار الاشتراء للاستبدال، خریدن با عوض کردن دو معنای متباین است. مثلا من متول میدم از آقا مغنی میگیرم، مبادله، نه خرید و فروش. پس اشترا خرید و فروش، مبادله معلوم است، این کتاب میدم او کتاب میگیرم، اینجا خرید و فروشی نیست. پس معنای حقیقی اشترا خرید و فروش، اینجا در آیه اشترا و ضلالت بالهدا یعنی مبادله کرده است گمراهی را با هدایت، یعنی هدایت را داده گمراهی را گرفته، خرید و فروشی نیست. فانه استعار الاشتراء للاستبدال، فانه را شان معنا کنیم بهتره، فان شان چنین است، استعاره شده است، اشتراء برای استبدال، یا انه را بزن به ذات اقدس الهی، فان ذات اقدس الهی استعاره آورده، مجاز آورده اشتراء را برای استبدال. پس معنای حقیقی خرید و فروش، معنای مجازی استبدال. للاستبدال والاختیار که اختیار کرده است گمراهی را و هدایت ول کرده. ثم فرع علیها، بعد تفریع کرده بر این کار مسئله فماره به تجارتهم، حالا ربح مناسب با خرید و فروش یا مناسب با مبادله خرید فروش، پس این مناسب است با معنای حقیقی اشتراء، ثابت کرد برای معنای مجازی که مبادله باشد. ثم فرع علیها، بر این اشتراء ما یلائم، این ضمیر علیها را به که بزنیم؟ مذکر یا مؤنث؟ نه بگین مصدر جاز الوجهی. نه ثم فرع علیها، پس تفریع کرده است بر این اشتراء ما یک چیزی را که یلائم الاشتراء، که مناسب با اشتراء است. چیه مناسب؟ من الربح و تجاره، که ربح و تجارت در خرید و فروش است نه در مبادله. تمام شد. و نظیر ترشیح به صفت قولو که حاورت القوم، بله، و نظیر ترشیح به صفت قولو که حاورت القوم، بله اللومه، بله خب حاورت اليومه بحرن زاخرن متلاتم الامواج. میگد امروز مباحثه کردم، یحاوره، آیه قرآن دارد، فبعث الله غرابا، بعدش چیه؟ فبعث الله اون یبحثون، نه اون یکی دیگه که میگد دو نفر، یکی ثروتمند بود یکی فقیر بود، یحاور، محاوره گفتگو، گفتگو در اصطلاح من شما مباحثه کردن. میگد حاورت الیوم، یعنی مباحثه کردم امروز، گفتگو کردم امروز، دریا زاخر، دریا خیلی پر پر آب، متلاطم الامواج، که موج میزد، تلاطم داشت امواجش. حالا در اینجا این بحرن معنای مجازش همون دریا، مراد کیه؟ مراد این عالم. میگد امروز گفتگو کردم با یک نفر عالم که مثل دریا موج میزد، یعنی خیلی باسواد بود. حاورت الیوم بحرن زاخرن، خب زاخرن یعنی پر، حالا پری مناسب با معنای حقیقی بحره، یعنی اون دریا. معنای مجازی چیه؟ این عالمی که خیلی مثلا باسواد است. بحرن زاخرن متلاطم الامواج، تمام شد. وقد یجتمعان ای تجرید و ترشیح، میگد گاهی در یک استعاره هم ترشیح مناسب مستعار من، یعنی معنی حقیقی، تجرید چه بود؟ مناسب معنی مجازی. میگد گاهی هر دو در یک جا میاد، هم ترشیح هست و هم تجرید. وقد یجتمعان ای تجرید و ترشیح که قول اون شاعر، متن میخوانم آقا، لدا اسد شاک سلاح مقذفن لهو لبدون از فارهو لم تقلم. شرح نظام اگر کسی یادش باشد، اوائل شرح نظام شاکیون، میگه اصلش شائکون بوده است، شائکون نقل مکانی شده، همزه را به جای کاف، کاف را به جای همزه چه میشد؟ شاکیون. همزه در طرف واقع شد، قلب بیا میشد، میشه شاکی. اینا در شرح نظام گفته. معناش در افسانه های فارسی میگد آمد که غرق سلاح بود، شاکی اینه، شاک سلاح یعنی غرق سلاح بود. حتی در تاریخ اسلامی نوشتن که بعضی رؤسای اسلام یا کفار، فرق نمی کنه، اینها وقتی میدان جنگ می اومدن فقط چشمه هاشون دیده می شد، دیگه شناخته نمیشد که این کیه. قصه امرئاس معلومه دیگه که مولا وقتی آمد میدان امرئاس نشناخت که علیه، خواست شجاعت نشون بده. معاویه شیطون بود، بود برو بایی بجنگ. معاویه شناخته بود، از آمدن حضرت شناخت که این علیست. امرئاس یه خورده احمق بود، بود برو بایی بجنگ. اومد و بعد حضرت وقتی که تکلم کرد فهمید، انداخت و شلوارم نپوشیده بود و حضرت با سر نیزه بود پاشو ممنون فلانت باش که تو را نجات داد. خب لدا اسد شاک صلاح، یعنی شما برخود میکنی به اسدی که غرق صلاح باشد. مثلا معنا میکنم برمیگردیم. مقذفین، قذف بنی انداختن، میگه این کسی است که اینو میاندازن توی دریای جنگ، هی میاندازن برو به جنگ. مقذفین لهو لبد، که برای این اسد لبد است. لبد اون موهای دور گردنش اسد را میگویند، لکن اینجا مراد یعنی لباس جنگ پوشیده است. از فارهو لم تقلم، و این انگشت ناخونهاش هم کسی نگرفته است. یعنی چه؟ یعنی ناخونهاش نگرفتن این دراز است همیشه. اسد دیدی ناخونهاش خیلی درازه. اگر تو باغ چه میگن اونجا حیوانات هم میبرن، باغ وحش ببینی خوبه، اما بیابان خدا نکنه ببینی. از فارهو لم تقلم. حالا شرح بخونیم. که قوله لدا اسد شاک سلاح، هازا تجریدون، این تجرید است. به ذات این که اسد معنای مجازیش رجل شجاع، رجل شجاع مناسب با اسلحه یا اون حیوان بیابانی، پس این مناسب شد با معنای مجازی، این شد تجرید. هازا تجریدون لأنه وصفون یلائم المستعار له عن رجل شجاع. مقذفون له لبدون از فارهو لم تقلم، این هازا یعنی از فاره لم تقلم، هازا را مشاهدهش درست کن، که از فار این حیوان این اسد لم تقلم. هازا ترشیحون، به ذات این که انگشت کوتاه نشده باشد مناسب با اون حیوان درنده، نه با رجل شجاع، چون رجل شجاع هر هفته یا کمتر یا بیشتر ناخونها را کوتاه می کند. لأن هذا الوصف مما يلائم المستعار من عن الأسد الحقيقي. تمام شد. و ترشیح ابلغ، که الان خوندیم که ترشیح ابلغ است از تجرید. و ترشیح ابلغ من الاطلاق و تجرید، ترشیح ابلغ است، بلاغتش بیشتر است از اون دو قسم، یکی استعاره مطلقه، یکی هم تجرید. و باز ابلغ است من جمع تردید، تجرید و ترشیح، هر دارم با هم بیاریم، باز این ترشیح ابلغ است. چرا ابلغ؟ لاشتماله على تحقیق المبالغه، بدت این که ترشیح این دلالت میکند بر مبالغه، یعنی این چنگال هایی دارد که کوتاه نشده است، مبالغه در شجاعت است. لاشتماله على تحقیق المبالغه في التشبيه، لان في الاستعاره مبالغه في التشبيه. خود رجل شجاع را که اسد میگوییم خودش مبالغه در تشبیه است. لان في الاستعاره مبالغه في التشبيه، فترشيحها و تزيينها بما يلائم المستعار من تحقیق لذلك، دوباره چنگال برش ثابت بکنی این تأکید میشد همون مبالغه شما. اول میگد این آقا اسد است، این مبالغه است. بعد میگد ناخونهاش هم کسی کوتاه نکرده، این میشد مبالغه در مبالغه. فترشیح اون استعاره، یعنی ذکر لازمه مناسب معنای حقیقی و زینت دادن اون استعاره را به چیزی که ملائم با مستعار من هست که من حقیق باشد، تحقیق لذالک و تقویت له، معلوم است. و مبناه ای مبنت ترشیح علا تناس تشویه، بگین یک کلمه را عیب نداره، طفلی که یتیم است مادر ندارد غالبا بدنش لباسش چرکین است. بعد طفلی بود مادر نداشت، غالبا این چرکین بود لباسش، صورتش همه. بعد می گفتن این بچه چرا اینقدر کثافت است و تمیز. بعد پدر می گفت که شیر را کسی بدنش را حمام نبرده. همین است، می گفت شیر باید همینجور باشد، شیر حمام نمی ره که. حالا این مبنای ترشیح بر نسیان معنای تشبیه است، یعنی خود شیر است، خودش است. در نجف یک بازی در میارن برای بله نهم ربیع، بعد یک مجسمه عجیب و غریبی درست میکنن، دم داره و سم داره و هی دست میزنن، آی خودش است، آی خودشه، معلومه یعنی خود کیه. حاصل که تشبیه را کنو فراموش میکنن که انو خود اسد است. و مبناه ای مبنت ترشیح علا تناسب تشبیه، که اصل تشبیه را دیگر فراموش میکنن. و ادعاء ان المستعار له که رجل شجاع است، نفس المستعار من لا شیء مشبه به، که انو ادعا میکنیم که خود اسد چیز دیگری نیست. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ ادعا می کنیم که علی مثل خدا نیست، خود خدایه. اگر خود خدا نیست چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ تا نگو ای یا علی، دنبالش بلدی یا نه؟ بلد نیستی، بگو خودتم فراموش کردی. بله، تا نگو ای یا علی آسان نگردد هیچ کار، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یا علی بگو ولش کن دیگه. خب، و ادعاء ان المستعار له که لجل شجاع است، نفس المستعار من لا شیء مشبه به، حتی انه یبنا علی علو القدر. متن میخوانم، حتی انه یبنا علی علو القدر ما یبنا علی علو المکان که قولهی که بعد میخوانیم. این یک وقتی چند دفعه گفتم، در بعضی دهات خراسان مثلا طلبه از اهل اون ده در حوزه، طلبه دیگری میرد مشهد در همون ده، اهل ده اون طلبه خودشون که از اون ده در حوزه میگد فهمیشه هم مباسه ایم، میگد چطوره ترقی کرده نکرده، میگد بالایه، دستش هم اینجور بالایه بالایه. و حالا این طلبه که درس خونده بلند شده، در علم بلند شده، نه در مکان این پشت بام است. لکن که انهو میخوان بگیم خود این آدم مثل این جسم بالا رفته، لذا دستم همراهش بالا میکنه، میگه بالایه بالایه. پس علو شأن را تشبیه میکنیم به علو مکانی. بعد از آنی که تشبیه کردیم بر علو مکانی، که انهو تشبیه را دست بر میداریم، میگیم خود این طلبه رفته به آسمان. علو مجازی را فرض میکنیم علو مکانی، مثل انبت ربی که اول کتاب خوندیم، ربی را چه فرض کردیم؟ خود خدا. اینجا هم علو مکانی را که تشبیه کرده ایم، علو درجه‌ای را، علو در علم و درجه را تشبیه کردیم به علو مکانی. بعد تشبیه را فراموش کردیم، خیال کردیم این طلبه خودش صد پله بالا رفته، وقت نتیجه علو مکانی را برش بار میکنیم که مثالش الان میزنه. حتی انه شأن چنین است، یبنا علی علو القدر و درجه، یعنی حمل میکنیم بر علو قدر و درجه. الذی یستعار له علو المکان، که علو مکانی را برش مجازن استعمال کردیم در علو قدر و درجه. یبنا بر این علو قدر و درجه ما یبنا علی علو المکان، یعنی چیز را ثابت میکنیم که مال علو حقیقیه، یعنی علو مکانی. که قوله ای قول ابی تمام متن میخونم، و یسعد حتی ظن الجهول حتی لظن الجهول به ان له حاجتا فی السماء. از خارج درس کنم، میگد این آدم ای دارد بالا میره، علو مکانی، ای پله ها را داره بالا میره بالا میره، مردم نادان خیال میکنن که این میخواد برد به آسمون. حالا مردم این خیال برشون حاصل میشود، در علو مکانی این خیال حاصل میشود که ای دارد پله ها را بالا میره، مردم میگن ای دارد به آسمون میره. علو رتبه ای که اینجور نیست که آقا خیلی درس خونده فاضل شده، مردم گمان میکنن این میخواد آسمون برد، مگر درس خوندن زیاد آدم به آسمون میبره. علو مکانی انسان را به آسمون میبرد که نگفت اون خبیث یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات. اون علو مکانی میگفت میخوام برم به آسمون، اما این عاشقی که درس خونده و فاضل شده این همچه خیالی در بارش نمیشد که این میخواد آسمون برد. این خیال حادث میشود از علو مکانی. اینجا که این شاعر میگد مردم درباره این شخص خیال کرده ان که میخواد به آسمون برود، چون علو قدر و درجه را به منزله نفس علو مکانی قرار داد، بعد گفت مردم همچه خیالی در بارش دارند، اینا دیگه خود ذوق هم میخواد. اینم بگم علالله، یک روایتی دارد که کسی که خانه بسازد، یادم نیست از 7 ذراع یا کمتر یا بیشتر، خوب یادم نیست، که بالاتر ببرد خدا ملکی خلق کرده میگد الی عین کجا داری میری، بعد پشتش لعنش میکنه، میگه بالاتر کجا میخوای بری، آخری چیه داری میسازی، 10 سال 15 سال 30 سال 100 سال زنده ای، بعد از اون این خونه رو ول میکنی میری تو قبر، الی عین کجا داری میری بی حیا. اون علو مکانیه، لذا ملک میگه الی عین کجا داری میری. اما ای آقا که زحمت میکشد و درس میخواند باسواد میشد، اینم ملک بهش میگد الی عین، نه ای الی عین ندارد، ای سوادش بیشتر میشه. خب حالا شرح بخونیم. که قول ابی تمام من قصیدتین یرسی بها خالد ابن یزید شیبانی، این قصیده مرسیه میخواند ابی تمام خالد ابن یزید شیبانی را، او مرده بوده، و یذکر اباه، باباشه که یزید باشد او را ذکر می کند، و هذا البيت فی مدح ابیه، خود خالد مرده باباش زنده است، این بیت در مدح بابای خالد است، و ذکر علوه، میخواد بگد که این یزید که بابای خالده درجهش خیلی بالایه، خیلی بالاست، بالای معنوی ها، و یسعدو این دارد درجه را هی بالا میرد، حتی یظن الجهول حتی این که گمان میکند آدم نفهم به ان له حاجتا فی السماء، هی دارد روز به روز بالا میرد، خیال میکند که این دارد به آسمان میخواد برد. حالا شاید مثال استعار سعوده، سعود حقیقی که سعود مکانی باشد، لعلو القدر والارتقاء فی مدارج الکمال، مجازن سعود حقیقی را استعمال کرده است برای علو قدر و بالا رفتن در مدارج، یعنی پله های کمال. ثم بنا علیه، بعد از اون شاعر بنا گذاشته بر این معنای مجازی، ما یبنا علی علو المکان والارتقاء الی السما، این لازمه را بر اسبار کرده است. فلولا ان قصده، قصده را بزن به ابی تمام، فلولا این که قصد شاعر ان یتناسد تشویق اگه قصدش این نیست که تشبیه را فراموش کند و علو درجه را عین علو مکانی بدانه، اگر این نباشه و یسر رو علا انکاره، اگر اصرار بر تشبیه بر انکار تشبیه نمی کرد، میخواد بگه تشبیه نیست، خودش این علوش علو مکانیه، دارد بالا میره. و یسر رو علا انکار اون تشبیه، زمیر انکاری رو بزن به تشبیه، فیجعله ساعدن الى السما، پس قرار بدهد او را روندهی به سوی آسمان، من حیث المسافت المکانیه، لولا این مسئله لما کان لهذا الکلام بجهون. کدوم کلام یادداشت کن؟ یعنی حتی یظن الجهول، این بهش نمی چسبید. پس معلوم است که علو مکانی را تشبیهش فراموش کرده، گفته این علو قدری را، گفته این خود علو مکانی است. خب لما کان لهذا الکلام وجهون و نحوه، ای نحوه البناء على علو القدر ما یبنا على علو المکان لتناس التشبیه ما مر من التعجب، که سابق خوندیم، قامت تزللونی و من عجب شمسون یزلل. اونجا میگه تشبیه را شاعر فراموش کرده، نگفته که این جوان خوش صورت است مثل شمس، بلکه تشبیه را دست برداشته گفته خود شمس است. حالا که خود شمس جای تعجب است، و من عجب شمسون یزللونی من شمس، پس اونجا هم فراموش کرده شاعر تشبیه را، گفته خود شمس است و تعجب کرده که شمس چطور سایه دارد. و نحوه، ای نحو البناء علی علو قدر، ما اون چیزی که یبنا علی علو المکان لتناس التشبیه، اون چیزی که گذشت از تعجب فی قول شاعر، قامت تزللونی و من عجب شمسون تزللونی من الشمس. و نهی عنه که اونم خوندیم، لا تعجبو من بلا غلالته، اونجا باز این جوان را تشبیه کرد به قمر و تشبیه را فراموش کرد، گفت خود قمر است، لذا گفت تعجب نکنید از این که لباسش پاره یه قمری باشد، ای که انه این جوان را قمر حساب کرد. خوندیم اینها را. و نهی عنه ای ان التعجب فی قوله لا تعجبو من بلا غلالته، لانه لو لم یقصد یا یقصد تناس التشبیه و انکار تشبیه لما کان للتعجب، در بیت اول او نهی عن التعجب، در بیت دوم لما کان وجهون، کما سبقه، که جلو خوندیم اینها را. الا ان مذهب التعجب على عکس مذهب النهی، الا اینکه مسئله تعجب بر عکس مسئله نهی از تعجب است. اونجا مسئله تعجب در چه بوده؟ در اولی مسئله تعجب در این بود که این شمس فرض کرد، وجود شمس سبب تعجب شد که شمس چطور سایه داره. در دومی این قمر حساب کرد، لذا گفت که لباسش کهنه جای تعجب نیست، اونجا وجود و اثر شمس، اینجا وجود و اثر قمر، اونجا از وجود تعجب دارد، اینجا نهی میکند از تعجب، میگه جای تعجب نیست. الا ان مذهب التعجب على عکس مذهب النهی، نهی عنه از تعجب. فان مذهب التعجب اثبات وصف یمتنع ثبوته للمستعار من، او وصف چی است؟ سایه داشتن، در بیت اول. و مذهب النهی عنه اثبات خاصت من خواص المستعار من، اینجا خاصه را ثابت کرد که کهنه کردن لباس کتان است. ثم اشار الى زیادت تقریر و تحقیق لهذا الکلام، حالا میخواد دوباره این مطلب را که متکلم تشبیه را فراموش میکند و حکم معنای حقیقی را ثابت میکند، این میخواد یک مقدار بیشتر ثابت کند. ثم اشار الى زیادت تقریر و تحقیق این کلام، کدوم کلام؟ که متکلم تشبیه را فراموش میکند و ثابت میکند معنای حقیقی را برای مشبه به قوله و اذا جاز البناء على الفرع ای المشبه به. لأن الأصل في التشبيه وإن كان هو المشبه به من جهة أنه أقوى وأعرف في وجه الشبه، لكن المشبه أصل أيضا أصل من جهته. چار دقیقه خارج از کنم که عبارت دقیقه زود رچیم. می فرماید اگرچه در باب تشبیه خوندیم که وجه شبه باید در مشبه به اصل باشد، زیدون کل اسد وجه شبه شجاعت باید در اون حیوان بیابانی اصل باشد، یعنی ذاتیش باشد. در مشبه که رجل شجاع اصل نیست، فرع است، بالعرض بعضی شجاع می شوند، لیکن به اعتبار دیگر عکس است. پس به این اعتبار مشبه به اصل است، یعنی در وجه شبه، و مشبه که لجل شجاع فرع است در وجه شبه، لیکن به اعتبار دیگر اصل لجل شجاع است که مشبهه و اسد فرع است. چرا؟ چون متکلم آمده مده لجل شجاع بکند یا مده اون اسد رو بکند؟ لجل شجاع. پس این چون غرض متکلم در تشبیه مده مشبهه، از این جهت این اصل در غرضه و اون فرع است. حالا عبارت بخونیم. و اذا جاز البناء على الفرع ای المشبه به مع الاعتراف بالاصل ای المشبه. میگیم این چطور شد؟ عکس شد. فرع مشبه به را میگی، اصل مشبه را میگی، ولی که در باب تشبیه عکس گفتی، گفتی مشبه به اصله، مشبه فرعه. اینجا عکسش کردی. چرا؟ میگن امور اعتباری است، به اعتباری مشبه به اصله که اونجا گفتیم، و مشبه فرعه به اعتبار اینکه غرض است عکس میشود. و ذالک، یعنی ما چیز تازه‌ای نمیگویم، توضیح میدیم برات. و ذالک لأن الاصل فی التشبیه و ان کان هو المشبه به که در اونجا گفتیم، من جهت انه اقوى و اعرف فی وجه شبه، لکن المشبه ایضا اصل من جهت ان الغرض یعود الیه، که اونجا خوندیم که گاهی غرض از تشبیه عود میکند به مشبه. من جهت ان الغرض یعود الیه و انه المقصود فی الکلام بالاثبات و النفی، تشبیه اثباتی باشد یا نفی باشد. تمام شد. و منهم من استبعد تسمیت المشبه اصلا و المشبه به فرعا. حالا اصل در درس خوندن استاد است یا شاگرد؟ یکی میگه جسارت به استاد شد که، و شعرم که میگه همیره، میگه که ایشون میگن مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، اگر چنانچه مستمعی نباشه یا باشد و سخن نفهمد، این درس دادن لغو است، چیز باطلی است. چند روز قبل گفتم رفتم پای یکی از درس‌های خارج، یک آدمی پای درس خارج نشسته بود که حتما شوخی هم نمی‌کنم، اغلاقم نیست، خدا می‌داند 400 سیوتی را بلد نبود. خیلی هم با گفتم عجب بدبختی گرفت اسلام را. حالا پس اصل به یک معنا استاد است، به معنای دیگر اصل شاگرده، مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. اینجا یک کسی آمده گفته بابا آخر شما میگی مشبه اصله یعنی چه؟ مشبه به اون حیوان بیابانی اون اصله، چون اون ذاتی شجاعتش. این بیچاره یه رجل شجاع عرضیه. میگه اینه بعضی اشکال کرده ان، میخوان جوابش بدهیم. و منهم من استبعد تسمیت المشبه اصلا و المشبه به فرعن. گفته این بعید است، آخه شما چطور رجل شجاع را اصل میگویی؟ فزعم ان المراد بالاصل هو التشبیه. گفته مراد این که میگین در متن مع الاعتراف بالاصل یعنی به تشبیه. گفته اصل معناش تشبیه هست، نه این که اعتراف بالاصل یعنی مشبه، چون مشبه اصل گفتنش بعید است، چون از شاگرد اصل گفتن بعید است. و بالفرع هو الاستعاره، هر دو را تغییر داده. گفته مراد از فرع استعاره، مراد از اصل تشبیه، چون استعاره اصلش تشبیه هست، لذا این استعاره میگیم چون علاقه تشبیه هست. و بالفرع هو الاستعاره، میگد و هو غلطون، میگد این بیچاره نمیفهمه اصلا معنا را. و هو غلطون لانه لا معنا للبناء على الاستعاره ما الاعتراف بالتشبیه. متن اینجور معنا کنیم غلطه، بناء بر استعاره ما الاعتراف بالاصل استعاره نتشبیه، این چه مفادی میده؟ این معنا نمیده اصلا. و هو غلطون لأن شأن چنین است لا معنا للبناء على الاستعاره، که بگیم على الفرع یعنی على الاستعاره، ما الاعتراف بالاصل یعنی تشبیه، این چه معنا کنیم؟ عبارت معنا نمیده. و ما ذکرنا صریح فی الایضاح، میگه اینجوری که ما معنا کردیم که فرع کرا قرار دادیم مشبه به اصل کرا، میگه ما از پیش خود نمیگم، خود جناب سکاکی در کتاب جناب مصنف در کتاب ایضاح گفته، اما ای آشیخ نتربوخ که اینجور معنا کرده کسی نگفته این حرف را. بله. و ما ذکرنا صریح فی الایضاح و یدل علیه لفظ المفتاح، سکاکی هم همین معنا را گفته است. و هو قوله، قول مفتاح یا قول ایضاح، هو را به کجا زده؟ و هو قوله، قول مصنف در ایضاح، و اذا کانوا مع التشبیه والاعتراف بالاصل یسوقون ان لا یبنوا الا علی الفرع، زمانی که بوده باشد برای حواس جمع کنها میخوان تا اون و عمل مجاز برسونم ها. و اذا کانوا مع التشبیه والاعتراف بالاصل یسوقون ان لا یبنوا الا علی الفرع. اینم از خارج عرض کنم، میگه سکاکی یا مصنف در ایضاح گفته وقتی که اینها هر دو طرف تشبیه را ذکر میکنن، هم مشبه را و هم مشبه به را، میگن زیدون کل اسد، بعد بنا را بر زید میگذارن، یعنی خصوصیت زید را بیان میکنن، با اینکه طرف مقابلش که از اون حیوان بیابانیه اون در کلام موجوده، زیدون کل اسد، طرف مقابل موجوده، باز هم نتیجه را میدهن به آقای زید که مشبه است. عبارت این آقا و اذا کانو مع التشبیه که میگیم زیدون کل اسد و الاعتراف بالاصل که اون حیوان بیابانی باشد که اسد است، یسوقون جائز میدانن ان لا یبنو الا علی الفرع، یعنی نتیجه را نمیدهن مگر به زید، میگن زیدون کل اسد فی الحرب مثلا، که میدن نتیجه را به زید که فرع است. میگن داریم همچه جایی با این که مشبه به در کلام باشد نتیجه را میدن به مشبه، داریم. میگن کما فی قول این شاعر ای قول العباس ابن احنف، هی شمس مسکنها فی السما، متن میخونم، فعز الفعاده عزاء جميلا فلن تستطيع اليها السعود ولن تستطيع اليك النزول. بذارین یک کلمه را بگیم هر چه باد آباد. گفتم یک وقتی خیلی با تفصیلش حالا خلاصش میگم، مرحوم میلانی رضوان الله علیه خواست یک نکته ای را به اهل مجلس بفهماند، گفت حضرت موسی به خدا عرض کرد رب اشرح لی صدری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، که سنی ها برای این آیه یک معنایی کردن، تعبیر از این مرحوم بود، گفت اونا که خرن اصلا، اونا رو چه به قرآن. مفسرین شیعه هم گفت معانی کردن لکن روح مطلب را نگفتن. مراد حضرت موسی این بود که خدایا تو به من امر میکنی برو فرعون و منطبش را هدایت کن. اونها به اندازه علاق و نفهم هستن که فرعون را به خدایی قبول کردن. فرعون روز 3-4 مرتبه توالت میره. آخه خدایی که میرینه اینم خدا میشه تو دنیا. خب خود فرعون از اونا خرتر که همش ادعای کرده و خجالت نمیکشن. خیلی هستن یک ادعای میکنن که واقعا یک رفت طلبه پیش من درس میخون میگوید بعضی رو منبر چیزایی میگن عوضی که او خجالت بشه مرا عرق میگیره. خب از این حرفای بیحیایی خیلی است. حضرت موسی به خدا عرض کرد که من پیغمبر اولوالعزم اشرف بنی نوع بشر در زمان خودم، اون درجه بلند من، من چطور برم با این حرف بزنم؟ بشر هستم. بشر تنزل نمی کند از رتبه خود به آسانی. پس به من قدرت تنزل بده که من تنزل کنم. کلم الناس علی قدر عقولهم، چون سر و کار تو با کودک فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. گفت این معنای وهل العقدت هم لسانی تعبیر از ایشونه. حالا این شاعر در باره بعضی مدح می کند، میگه آقا اینقدر حسادت نکن، خودت را خودت تسلیت بده، او به اندازه ای بالاست که تو به او نمی رسی، اونم پایین نمیاد، پس این تراب و رب الارباب، این سری و سریا. بعضی حسادت ها اینجور است آقا، در ندف اعلامیه دادن برخلاف من تمام مدارس و مساجد که هر کس درس میخواد بیاد، و من خبر دادن، گفتم آبروی خودشو نمیبرن، کاری که من میکنم تا حالا کسی نتونسته بکند، بعدم نمیتونه، همون جورم شد. حالا حسادت اینجور است، حتی در اخبار دارد که بعضی با کسی حسادت داشتن، دیگه جور نمیتوند به او ضرر بزند، به غلامش گفت مره ببر پشت بام خانه سر ببر تا به تهمت خون من مبتلا شد. حسادت اینجوره. حالا این شاعر میگه حسودی نکن، این به اندازه بالایی که تو نمیتونی بری، او هم که پایین نمیاد، پس دیوانه ای باش حسادت میکنی. عبارت ببین هی شمس، میگه او آفتاب است، خورشید است، مسکنها فی السما، این رفته در آسمان، فعزه، میگه میریم تعزیت، تعزیت یعنی چه؟ یعنی تسلیت، میریم تسلیت بدیم، فعزه عذاب و هو صبر، یعنی خیلی داد بداد نکن، صبر کن، حالا خدا اونو بالا برده، چه حسادتی داری؟ فعز الفعاده، قلبت را تسلیت بده، صبر بده، عزا ان جمیلا، اونم صبر جمیل که در همین کتاب خوندیم معنی صبر جمیل را، فلن تستعتی انت الیها ای الى شمس، تو که نمیتونی بری رو به بالا به درجه او برسی، فلن تستعتی الیها ای الى شمس السعوده، ولن تستعتی الشمس الیک النزول، اونم که نمیتونه درجه خود پایین بیارد و مثل تو صرف میرخان بشه، نه اون میتونه خودش پایین برد، نه تو میتونی بالا بری، پس حسادت بیجا برای چه؟ حالا در اینجا با این که طرفین تشبیه مذکور است، با این حال بنا را گذاشته بر مشبه، هی الشمس هر کسی که هست، این مشبه، شمس مشبه و به، مسئله طرفین مذکور حکم را برده روی مشبه، گفته این آدم تو بهش نمیرسی، اونم پایین نخواهد اومد، تموم شد. و بحث و تقدیم ظرف علل مصدر قد سبق فی شرح دیباچه، یک کسی آمده گفته اینجا مصدر معمولش برش مقدم شده، و در اول کتاب گفتن که معمول مصدر بر مصدر مقدم نمیشد، میگه اونجا ما جواب را دادیم که معمول مصدر اولا بر مصدر مقدم شدنش مانعی ندارد، و ثانیا اگر معمول ظرف باشد در ظرف توسع است. حالا کدوم است که معمول مصدر بر مصدر مقدم شده. خیلی خوب. و بحث و تقدیم ظرف علی المصدر قد سبق فی شرح دیباجه. پس در اینجا که طرفین تشبیه هر دو ذکر شده هست، نتیجه را داده ان به مشبه، فمع جهدهی اولا. پس در استعاره که مشبه به اصلا ذکر نمی شود، به طریق اولا حکم را به مشبه می دهیم. فمع جهدهی اولا، میگد هازا جواب و شرط. شرط چه بود؟ و ازا جاز البناء علی الفرع. متن سابق، هازا جواب و شرط، اعنی قوله و ازا جاز ای فالبناء علی الفرع مع جهد الاصل کما فی الاستعاره اولا بالجواز. با اینکه طرف مقابل که مشبه به در این بیت ذکر شده بود، بازم نتیجه را به مشبه دادیم، پس در استعاره به طریق اولا، چون طرف مقابل نیست اصلا در کلام. طرف مقابل کیه؟ معنای حقیقی. بله، فالبناء علی الفرع مع جهد الاصل، اصل معنای حقیقی، کما فی الاستعاره اولا بالجواز لانه قد طوی فیها ذکر الاصل. صرف مریادتا الطاوی چه بود؟ در نوردیدن، پیچیده شدن. بله، فانه لانه لان شان چنین است، لانه قد طوی فیها در استعاره ذکر الاصل عن المشبه. مشبه به یا مشبه؟ مشبه میگیم جاءنی اسدون. مشبه که بوده؟ زید ذکر نشده است. خب، عن المشبه و جعل الکلام خلوان عن، که مشبه را اصلا ذکر نکردیم. و جاء الحدیث مع المشبه به، که فقط کلام را با مشبه به ذکر میکنیم. فکیف لا یجوز بناء الکلام علیه، پس چگونه جایز نباشد بناء کلام بر این اسد به معنای مجازی؟ هذا هو المجاز المفرد تا اینجا، و اما المجاز المرکب فردا. همینجور میخونیم بد نیست دیگه؟ یک مدارم من میگم، یک مدارم خودت درست کن، درست میشه انشالله.